بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خطبه اول کتاب شریف نهج البلاغه عبارتی از امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله وارد شده که ممکن است اشکال ادبی در اون به نظر برسه و به خاطر همین به ذهن رسید که یک توضیحی در مورد این جمله داده بشه، یعنی اینکه بگوییم از جهت نحوی در این جمله اشکالی وجود دارد و دیگه فصیح به حساب نمی آید. جمله اینه که حضرت می فرمایند: لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. خب اسم ان ضمیر ها مؤنثه، مفرد و مؤنث غائب. خبر فرمود غیر الموصوف. ما خب با بعضی از دوستان شبهه کردیم، خدمتشون توضیحی مطرح شد که فلانی چرا نفرموده است غیر الموصوفه. شما میگویید زیدون غیر جالس، از زیدان غیر جالسین، از زیدون غیر جالسین، هندو غیر جالستن. نمیگید هندو غیر جالسن. چه توجیه اینجا به نظر میرسه؟ اولا حالا در خود بحث فصاحت یه تذکری باید بدیم که فصاحت لزوماً نباید طوری معنا بشه که مراعات قواعد علم نحو که در کتبی که تنظیم شده و ما میخوانیم در حوزه علمیه و نظر دارد به قواعد حاکم بر استعمالات عرب جاهلی، اون عربی که خودشون میگن عرب فصیح بوده، جاهلیت و اوائل اسلام، اونایی که با قبایل غیر عرب معاشرت نداشتن، اون قیودی که داره و الان هم دیگه همه میدونن مزمحل شده، الان که نه، قرن هاست خیلی وقت مزمحل شده و چنین عربی دیگه در دسترس نیست که به هر حال آدم استعمالات اونها رو ببینه. ما اون عرب رو معیار قرار میدیم، میگوییم نحو ما نحویست که قواعد اون عرب رو میگه و اگر هم از این قواعد نحوی کسی خروج داشته باشه میشه غیر فصیح. ما اشکالی نداریم اینکه نحو در نحو اون زمان تدوین بشه و تنظیم بشه، این در حوزه علمیه مشکلی نداره، یعنی کار خوبی هم بساب هست از باب این که ما با آیات روایات کار داریم و این آیات روایات غالبا با اون قواعد سازگارند. ولی در استعمالات ائمه متأخرمون سابقا هم اینا یک جای گفته شده در مورد دعای عرفه، برخی از استعمالات مشکوک زیر دعای عرفه، اونجا هم این حرف رو گفتیم که حالا برخی از استعمالات ائمه شاید طبق اون قواعد نباشن از جهت نحوی یا از جهت لغت با اون قاعده خیلی نسازه، این آیا با فصاحت منافات داره؟ خب مبنای ما اینه که نه، منافات نداره. در فصاحت حتما باید سیر طبیعی رشد زبان و پویای یک زبان رو دید. وقتی یک زبانی به شکل طبیعی و توجه به اقتضاعات تفاهم اهل لغت به این نتیجه میرسند که یک لغت جدیدی رو به کار ببرن که سابقا به کار نمی بردن. حالا ما اونجا مثال دادیم به اینی که لفظ غیر رو مثلا جمع بستن شده اغیار، که عرب فصیح اون زمان به اون معنا نمی کرده. این اشکالی نداره، این به نظر ما با فصاحت هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون نیاز طبیعی برای پویایی یک زبانه. خود اون عرب جاهلی هم مطمئنن در طول قرنها قبل از اسلام که همه شما عرب فصیح می دانیم یک تغییراتی تحولاتی بینشون بوده، این زبان چه ثابتی نیست، الان هم تحولات حتی ممکنه سریعتر شده باشه و این هیچ با فصاحت منافاتی نداره. پس فصاحت را باید اینقدر هم خشک ما نبینیم. حالا این یک نکته. اما حالا در مورد امیر مؤمنان علیه السلام که خودشون دیگه به حسب همین اصطلاح از عربهای اون زمانن دیگه، ایشون در این جمله الان اومدن فرمودن انها غیر الموصوف، اینو ما الان چیکارش بکنیم؟ این دیگه حتما باید با اون قواعد میخوند، اما نشده غیر الموصوفه. اینجا ما در مورد خود لفظ غیر یک تذکری رو عرض بکنیم، اونم این که لفظ غیر از جهت اعتبارات معناییش یک سری ظرافت‌هایی توش پیش میاد. مثلا گاهی اوقات غیر شما چنان در مضافان الی خودش فانی میدانید که دیگه بلا از جهت تقسیمات غیر اسمه در مقابل فعل هر، اما واقعش اینه که اینجا کار حرف رو میکنه، یک معنای ربطی داره، یعنی مضاف مضافان الی نیستند. مثل اینکه الف لام با محلای الف لام، تنوین با منون چکار میکنه؟ یا گاهی اوقات لای نافیه ترکیب میشه، میگویید انسان نقیزش لا انسانه. خب لا انسان یعنی همون عدم همون انسانه. این حتی خود نحوی منطقیون میگویند نقیز انسان رو هم میشه لا انسان تعبیر آورد، هم میشه غیر انسان تعبیر آورد. از جهت تعبیر و لفظ منطقیون مشکل ندارن که شما غیر انسان تعبیر بکنید یا لا انسان تعبیر بکنید. اینجا وقتی غیر رو دارن میارن، منظور منطقیون از غیر یک معنای حرفیه، مثل همون لا. غیر انسان نه اینکه یعنی یک چیزی که مغایر انسان است، نه، هر مصداقی که عدم انسان باشه. یعنی سعی کنیم تا جایی که میشه مفهوم رو بسیط ببینیم، یعنی چنان این مرکب لا و انسان یا غیر و انسان رو سعی کنیم بسیط ببینیم که بشود نقیض انسان، فقط در حد همون فرق وجود و عدم فرقی بینشون بماند که حالا عدم هیچ وقت وجود خارج منحاز مستقلی نداره و ذهن می آید توهم می کنه یه چیزی براش مصداقی براش می ترشه و این رو با وجود مقایسه میکنه، میگه اینا نقیزه اینند. خب این کاری که اونجا اتفاق افتاده اینجا هم حالا اتفاق میفته، یعنی ما هر کاری کنیم لا انسان یه جوری ترکیبی است از انسان و چیزی غیر انسان، اما اون غیر انسان رو حالا لا بگید یا غیر بگید، هر چیزی که میگید سعی کنیم فانی در انسان بکنیم، همون معانی حرفیه یکی بکنیم. لا انسانی غیر انسان یه چیزه در مقابل انسان که بشه حالا این تناقض رو اینجا تصور کرد. اما اگر اومدیم کاملا قشنگ گفتیم غیر انسان، دو تا کلمه، این یه کلمه از اونم یه کلمه دیگه، اینو به اون اضافه کردیم، اینطوری بخواید لحاظ بکنید اون نقیض بودنش هم خیلی زیبا در نمیاد. این اعتبارات در معنای غیر ولو اعتبارات ظریفی هست، ولی می شود ذهن انسان تصور بکنه. در این جور موارد که غیر معنای اسمی در او کاملا برجسته است، واقعش اینه که خبر انه غیره، موصوف مضاف الیهشه، لذا هیچ بعدی نمی تواند داشته باشه که ما بیاییم و موصوف رو با اسم انا از جهت تأنیث و تذکیر مطابقت ندیم. او یک کلمه است، نه کلمه دیگه. مضاف الیه خبر که با مبتدا در تذکیر و تأنیث مطابقت نمیکنه. مبتدا و خبر با هم دیگه مطابقت میکنن. خبر ما هم که اینجای خبر جامدیه، غیر، مثل الکلمت و لفظان مثال میزدن. اینجا چی میگفتن؟ گفتن علی کلمت لفظون، لفظون چون جامده خب این مذکر او معنی اشکالی نداره، مشهورم اینه که متحمل ضمیرم نیست خبر جامد، اشکالی نداره. خبر وقتی متحمل زمیر نباشه مطابقت لازم با ابتدا بکنم. یه جمله‌ای در بعضی از ادعیه وارد شده، حقیقت ها باطل. ما اینو خیلی از دوستان تمرین نحوی میپرسیدیم که آجان حقیقت ها باطل، باید میشد حقیقت ها باطله، باید حقیقت ها باطلتون. چرا حقیقت ها باطلون شده؟ مؤنث با مذکر چرا جمع شده؟ خب اونجا میگفتیم آقا این باطل دیگه جامده، شیئون ثبت له البطلان نیست. باطل یعنی لا شیء، این معنای جامدی داره. وقتی معنای جامدی داره متحمل ضمیر هم نیست، در تذکیر تنیست مطابقت نمی کنه. غیرم که جامده، لذا با های انها مطابقت کردنش بی‌معناست. موصوف هم برای خودش علی مضاف الیه که باید ببینیم آیا این الموصوف چه چیزی موصوف است، یا مذکری موصوف است، یک مؤنثی موصوف است، که اصلا اینه که حالا بین تذکیر و تعنیست تذکیر اصل دیگه، شهادت کل صفت انها شیئون غیر شیئن هو موصوف، غیر شیئ الموصوف. یه چنین چیزی به هر حال به این اعتبار الموصوف برای خودش مذکر اومده، الموصوفت نشده، و ضرورتی هم برای اینکه از اسم ان نتبعیت بکنه نداشته.